أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواحنا له الفداء. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. خب یه بازم تذکر عرض بکنم. تذکر اول این که یکی از دوستانمون، آقا بهزاد عزیزمون، چند روزیه که اولاد دار شده و ما هم یه رسمی داریم توی جلسه هیئت سارالله، و اون اینه که اگر کسی بچه دار بشه توی از بچه های هیئت، یه شبی توی شبهای هیئت برای سلامتی اون بچه و بچه‌هایی که توی جلسات ما میان صدقه جمع می‌کنیم. و این چند شبی به من تذکر دادن که این کار رو بکنیم، اون تا گذاشتیم برای شب حضرت علی اصغر که امشب هست. آقای حیدری هستند و هر کسی میتونه یه مبلغ مختصری صدقه بده امشب، این کار رو بکنه. و خب شنیدم که البته طبیعیه، ولی بالاخره شنیدم که مریضم هست الان، یا الان بچه به دنیا میاد معمولا زردی میگیره و اینها، الان ظاهرن هم بیمارستانه، اما که حالا خیلی نگران کننده نیست، اما سلامتیش و سلامتی همه اولادی که توی این هیئت هستن امشب صدقه حتما بدیم. شده مبلغ کمی. این یک. دو، این که باز هم عرض میکنیم کمک به هیئت فراموش نشه. ما امسال بسیار نیاز داریم به کمک های شما، و اگر کسی رو هم میشناسید به عنوان خیر، خلاصه خودتون حرکت بزنید و برای امام حسین علیه السلام میخورده آبرو هم خرج بفرمایید. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستید. سلام علیکم. شکایی که نماز باطل میشه چیه؟ اونایی که باطل میشه نمازی سه رکعتی، دو رکعتی، اصلا نمیدونه چند رکعته؟
6 و 8.
یه طرفش یک باشه، توی سجده شک بکنه بین رکعات نماز، شک بین 2 و 5 و 3 و 6 و اینها باشه، 6 و 8 نه، حتی 6 و 8 هم باطله دیگه. اصلا تو شک بین 10 و 12، خب باطله دیگه. نمیدونم رکعت 40 هم یا 43 هم، اینا باطل. شک هایی که نباید بهش اعتنا کرد، شک بعد از محل، شک بعد از سلام اگه صورت نماز به هم خورده، شک بعد از وقت، یعنی مثلا الان نماز مغربه، یه دفعه شک میکنم نماز ظهر خوندم یا نخوندم، میگه آقا اعتنا نکن وقتش گذشت. اگه توی وقت باشه، قبل از اذان مغرب شک کردی، باید بخونی. نه اینکه خودتو میزنی به اون را خوندم یا نخوندم، اونجا که میدونم نخوندم که باید قضاشو، واقعا شکه میگه دیگه اعتنا نکن. شک بین امام و مأموم، کسی رو شک، کسی رو شکم کسیه که مثلا توی نماز دو سه بار شک میکنه یا تو سه تا نماز پشت سر هم شک میکنه، این رو بهش میگن کثیر الشک. اینا رو گفتیم شبای قبل، همه رو گفته بودیم. همه رو نگفته بودیم، حالا که همه رو گفتیم دیگه جلوتر نمیرم. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا شب میپرسم اینا رو. ما عرضمون این شد که موالات لازمه، نه محبت خالی. موالات یعنی این که ملازم اهل بیت حرکت کردن، که منتهی میشه به معیت، همراهی با امام. اگه کسی تو دنیا با امام همراه باشد قاعدتا آخرت هم همراهه. ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، اگه دنیا نباشه آخرت هم نیست قاعدتا. و با دعا هم نمیشه هی دعا کنیم که خدا قیامت منو با امام حسین محشور کن، با دعای خالی نمیشه. تو دنیا چقدر با امام حسین بودی؟ در حد روزه هفتگی بوده، هفته یه بار خدمت امام حسین میرسی. در حد شبانه روز بوده، شبانه روز چهره به چهره و دیوار به دیواری. سالی یه بار محرم بوده، سالی یه بار حضرت رو میبینی. کلن نبوده گیر میکردی، اونجا هم همینه. چندین سال میگذره که یه ملاقات بتونیم بگیریم امام حسین علیه السلام رو ببینیم. در نتیجه از بسیاری از نعمات محرومیم، چون منبع فیض و رحمت و منبع تمام نعمات کنار اهل بیت علیهم السلام. اگر با اهل بیت توی دنیا حرکت کردیم، عرض کردیم که آسان میشه، ولی اگر نباشه، یعنی از بهشت قرب فاصله بگیریم، طبق اون آیاتی که چند شب خوندیم، به درد سر میفتیم تو وادی خوراک پوشاک مسکن و گرفتار میشیم. شما میدونید قرآن میفهمد که ان مع العسر یسرا، همه آیه رو بلدیم. یعنی چی؟ یعنی با همراه با سختی آسانی هست، یعنی از هر سربالایی بری بالاخره یه سرپایینی هم هست. این ترجمه عادی، اما یه معنی عمیق‌تری داره که فرمودن اصلا کسی که با اهل بیت حرکت میکنه عسری براش نیست، سختی نیست. سختی کجاست؟ جایی که شما از امام فاصله میگیری، ولی کنار امام ایستادن همش یسره، همش آسانیه. لذا همه ما تو زندگیمون مشکل داریم، هر کسی به اندازه خودش مشکلاتی داره، اما اونایی که با امام دارن حرکت میکنن مشکلات براشون آسانه، دارن زندگیشونو میکنن. هرچی از امام فاصله بیشتر میگیره مشکلات بزرگتر به نظرش میاد، هرس و جوشش بیشتره، سنکوب میکنه، سکته میکنه و و و. کنار امام قرار گرفتن آسان میکنه همه چیز رو. لذا کربلا تو اوج سختی ها براشون آسانه. امام حسین علیه السلام علی اصغر رو دستش پرپر زده، تو اون وضعیتی که هیچ پدری نمیتونه تحمل بکنه، آقا نگاه به آسمان میکرد میفهمون چون تو میبینی برام آسانه. خود امام حسین هر مصیبتی که میبینه که کوه رو خراب میکنه و از هم میپاشه متلاشی میکنه، هیچ کس نمیتونه این مصیبت ها رو تحمل بکنه، مصیبت ما اعظم ها و اعظم رضیت ها، این مصیبت رو امام حسین میگه هر مصیبتی اضافه میشد آقا چهرش بشاشتر میشد و نورانی تر میشد، باز میشد تا برسه به گودی قتلگاه، که تو گودی قتلگاه دشمن روایت میکنه میگه دیدم دیگه حالا تا الان به قلبش هی زخم خورده، اما الان به جسمش هم خورده دیگه، یعنی الان تو اوج درده، هم درد قلبیست هم درد جسمیه. توی اوج درد جسمی که دیگه چشمام داره سیاهی میبینه، توی این فضا امام حسین علیه السلام میگه من نگاه کردم دیدم چهرهش مثل دامادی که شب اول عروسیشه، اینقدر بشاش و نورانی و پر از بهجته. خب اگر کسی کنار امام بایسته، مفهومش این نیست که مشکل تو زندگی نداره، ولی مفهومش اینه که اتفاقا با امام حرکت کردن دیگه همش میشه یسر، میشه آسانی. چرا؟ چون این به یه بهشت قربی وصله که اینا خیلی براش رنگ و بون نداره که اذیت کنه. هرچی فاصله پیدا میکنه کمترین مشکل اذیت میکنه، کمترین مشکل اذیت میکنه. اینو بهش میگه معیت. هرچی فاصله بگیریم درد سره. چرا درد سره؟ به خاطر اینکه من اگر از امام فاصله بگیرم همه چیز و همه کس رو میخوام با خودم هماهنگ کنم. اونایی که با امام حرکت میکنن همه چیز رو با امام هماهنگ میکنن، هرچی شما میگی. اونی که با امام حرکت نمیکنه ولو نماز خونه، ولو سینه زنه، ولو ریش و انگشتر و تسبیح، ولو عمامه سرشه، ولی همه چیز رو میخواد با خودش میخواد تنظیم بکنه، چون سلیقه منه. اگه نماز خون باشه که دیگه بدتر، یه ذره مذهبی باشه دیگه بدتر، چون میگه چون من آدم نماز خونیم، چون نوکر امام حسینم، پس همه باید به حرف من گوش بدن، چون امام رو سر منه. پس اینجوری نیست که امام رو سر منه هر حرفی میزنم درسته، پس همه با من هماهنگ بشن. خیر اینجوری نیست. لذا درگیری پیش میاد. ریشه اون اختلافاتی که عرض کردیم اینجاست، چون من سلیقه‌ام میاد وسط کار، سلیقه من، اونم یه سلیقه داره، اون یکی هم یه سلیقه‌ای داره، همه میخوان همدیگر رو با خودشون هماهنگ کنن. یه عمری مرد کار میکنه زنه رو بیاره تو تیم خودش، زیر پرچم خودش. زنه هم کار میکنه مرده رو بیاره زیر پرچم. نه این حریف او میشه، نه او حریف این میشه. بعد هر دو تلاش میکنن بچه ها رو آدم بکنن، نمیشه. اون میگه من تو رو آدم میکنم، میگه من تو رو آدم میکنن. همه دوتایی سعی میکنن بچه ها رو آدم کنن، هیچ کدوم هم آدم نمیشن، به خاطر اینکه هیچ کس قبول نمیکنه، چون هر کی برای خودش یه سلیقه ای داره دیگه. بچه ها یه سلیقه داره، بابای ننه همه. در نتیجه اختلاف پیش میاد. شام جمعه است، چون امروز روز امام زمان بوده، قصه علی ابن مهزیار اهوازی رو شما همه شنیدین. 20 سفر حج رفته به عشق امام زمان، ندید آقا رو، گفتش که خب احتمالاً قرار نیست ما آقا رو، لیاقت نداریم. دلش شکست و گفت دیگه نمیرم. قاصد اومد گفت امسال بیا، امسال سال وصله. دقیقاً ما جایی که فکر میکنیم وصلیم قطعیم، جایی که فکر میکنیم قطعیم وصلیم. تا دلش شکست و فکر کرد تموم شده، قاصد اومد گفت امسال موعد دیدار. سفر 21 بردنش خیمه امام زمان. مطالب عاطفی اینها بمونه. آقای جمله فرمود علی ابن مهزیار دیر اومدی. آقا قاصد شما دیر اومد و این همه سال به عشق شما اومدیم. حضرت فرمود میدونید چرا نمیرسیدید به محضر ما؟ فرمود شما، نه فرمود تو، فرمود شما یه مشکلی دارید. یک، دنبال زیاد کردن مالید همتون. آقا چیکار کنیم؟ خونمون یه خوابه بکنیم، دو خوابه بکنیم، سه خواب. نمیگه دنبالش نباشید. زندگیتون شده این که هی پول رو پول بذارید، زیادش کنید، به اسم دوراندیشی، به اسامی مختلف، عناوین مختلف. شما دنبال زیاد کردن اموالید. یک. دو، قوی هاتون به ضعیفتون رحم نمی کنه. یعنی منم که بچه هیئتی ام و دیگه نماز جماعت خون و مسجد برو و سینه زن و مشکی بپوش، منم اگه صاحب خونه باشم به مستاجرم رحم نمی کنم. میگه آقا قیمتشه، همه رفته بالا، ما میکشیم بالا، منم رحم نمی کنم به زیر دستم، از امام فاصله گرفتم. بعد اونم کسی رو نداره که بهش یه زوری بیاره بزنش ظلم میکنه. توی اداره اون مدیر کله به اون زیر دسته، زیر دسته به اون یکی به اون معاونه، تا برسه به اون کارمنده. کارمندم همه دارن به زور میگن، چاره ای نداره الا به ارباب رجوع زور بگه. هممونم مشکی میپوشیم، سینه میزنیم، از امام زمان فاصله داریم. فرمود دنبال زیاد کردن مالید همتون. دو، قوی به ضعیف رحم نمی کنه تو جامعه شما. سه، قطع رحم می کنید. قطع رحم. هر ستای اینها ریشش بر می گرده به چیزی که گفتیم. وقتی من میشم من، سلیقه من، همه باید با من هماهنگ بشن، خب قاعده اینه که من دوچار ظلم به دیگران میشم، با بعضیا به اختلاف میفتم، قطع رحم میکنم و دنبال مال رو مال گذاشتنم دیگه. بعد حضرت فرمود شما مستحق این، آقا علی ابن مهزیار خواب نیست، مکاشفه نیست، روایت قطعی از یه عالم بزرگ شیعه است که محدثه، تو بیداری رسیده خدمت امام زمان، چند روز آقا ازش پذیرایی کرده، قصهش رو نقل کرده، حدیث قطعیه از امامه. آقا فرمود شما مستحق عذابید، اما یه چیزی باعث میشه که هلاک نشید، عذابه نیاد. چی آقا؟ حضرت فرمود این که بعضیاتون بعضیا رو دعا میکنید، برای هم استغفار میکنید بعضی وقت، یعنی بعضیاتون که به بعضیا یه محبتی دارید، این باعث میشه. اگه نبودن این خورده آدمایی که برای هم دعا میکنن، خورده آدمایی که به هم محبت میکنن، کار هم دیگر رو راه میندازن، گره هم دیگر رو باز میکنن، امام زمان فرمود هلاک میشدید، هلاک میشدید. همش از کجا میاد؟ از اونجایی که من قصه علی ابن مهزیار اهوازی نشون میده که توی اختلافات از سر هوا و سلیقه میل شخصی و به نظر من اینجوریه، او میگه به نظر من اینجوریه، انسان از ولی خدا دور میشه، از ولی خدا دور میشه. بعد ماها که بدتریم، به خاطر اینکه ما یه پوشش مذهبی هم داریم، بعد میگیم اینی که من میگم سلیقه من نیستش که، این حرف امام زمانه، و بندش میکنیم به دین، در صورتی که تهش دل منه، نفس منه، هوای منه، و درگیری ایجاد میشه. لذا آدم ترازی که خدا به داره به ما نشون میده توی زیارت عاشورا، انسان تراز انسانی است که با امام همراه میشه. کمال، قرب، هر چی که از درجات عالیه انسانی شنیدیم، همش همراهی با امامه. نقطه مقابلش، انسان ترازی که جامعه جهانی داره به ما نشون میده، ته سلیبریتیه، آخرش میشه اون. یعنی یه آدمی که به خاطر منافع خودش همه چی برای خودش میخواد، فقط من دیده بشم به هر قیمتی، با هر اظهار نظری، با هر حرف چرتی، با هر انتشار خبر کذبی، من دیده بشم که چی منافع جذب بشه، کار بهتر به من بدن، پولدارتر بشم، فلان. همیشه هم طلبکاره، توی انتخابات مردم رو سوق میدن به یه سمت و سوی، بعد میگن آقا ما به هوای شما به این آقا رأی دادیم و الان اوضاع خراب شده. میگن چه ربطی داره، میخواستی رأی ندی. بعدش هم که اوضاع خراب میشه، از کل حاکمیت همیشه طلبکارن، آقا شما بودی خب این کارو کردی، میگه آقا چه ربطی داره. همیشه طلبکاره. چرا؟ این یه الگوه، این یه الگوه. کسی از امام فاصله بگیره و رو هوای نفس شرکت بکنه، ته الگویی که داره به ما میده همینه، یعنی من و شما آخرش قرار بشیم اون. این طرف انسان ترازی که زیارت عاشورا داره به ما نشون میده، شهید حججیه، دنبال دیده شدن نیست و دنبال خدمت کردن زیاده. زیاد گوش بدید، توی محرم شهید حججی میگن که میرفت یه جایی، یه هیئتی که نشناسنش، شروع کرد کار کردن. بعد میگه آقا من اینجا اومدم، هر کاری بهم بدید انجام میدم به دو شرط: یک، دیده نشم، تو چشم نباشم; دو، هر کار سختی که کسی انجام نمیده بدید من انجام میدم. معلومه که حجت خدا میشه دیگه، معلومه. آدم ترازی که زیارت عاشورا نشون میده اینه، مقابلش اونه. بعد توی هیئت گاهی وقتا به ما اجازه نمیدن وسط سینه بزنیم، قهر میکنیم بیریم. میگه به من گفته دستتو بیار بالا. ما تو هیئتامون جرئت نمیکنیم به یه کسی بگیم از اینجا پاشو بشین اونجا، آقا مثلا بیا جلو، تو برو عقب فلان. آقا اومدیم هیئت یه دقیقه، فرد شب نمیام. میگه چرا؟ میگه که من نشستم اونجا، اومده میگه بیا تو صف. به من میگی بیا تو صف؟ خب اومدی هیئت، حالا یه ذره میخوای خرج کنی دیگه، خرج کن از خودت برای امام، عزاداری. نه من دوست دارم بشینم اونجا اینجوری. از همین نقطه مذهبی خودمون نگاه بکنیم دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که همه چی باید با من هماهنگ بشه، همه چی و همه کس. انسانی که تو بهشت قرب امام قرار میگیره، یعنی میاد تو فضای معیت و همراهی با امام، حتی منتظر ظهور نیست فقط. چرا؟ چون امام رو هر لحظه حاضر داره میبینه، ناظر داره میبینه. ظهور مهم نیست، حضور امام مهمه، که همین الان هم هست. کی گفته امام زمان نیست؟ امام زمان که حاضره. ابو بصیر میگه با امام باقر علیه السلام توی مسجد النبی بودیم، مردم تو رفت و آمد بودن، چون امشب شام جمعه است، یه خورده امام زمانی تر بریم جلو. مردم میرفتن و میامدن، میگه امام باقر علیه السلام به من فرمود که بپرس از این مردم که منو میبینن یا نه. امام پیش من ایستاده بود، یه هر کی رد میشد میگفتم ابو جعفر رو دیدی؟ یعنی امام باقر رو دیدی؟ گفت نه، رد میشد. دومی، سومی، چهارمی، ابو هارون وارد شد، نابیناست، با عصا اینجوری میزد میومد. آقا فرمود از اینم بپرس. ابو هارون اومد جلو، گفتم ابو جعفر رو میبینی؟ نگفت آقا این چه حرفیه، میبینی که من نابینام؟ گفت بله، چرا نمیبینم، اینها اینجا ایستاده. گفتم تو که نمیبینی، چطور دیدی آقا رو؟ گفت مگه میشه ندید این خورشید تابان رو؟ آدمایی که حضور امام رو احساس میکنن به اینجا میرسن، نیازی به ظهور نیست. اومدیم و ما مردیم و ظهور نشد، نباید کنار امام باشیم؟ باید وایسیم آقا بیاد یه کاری انجام بدیم براش؟ حضور مهمه که هست، حضور مهمه. یه خورده باید به چشمامون شک بکنیم، یه خورده باید به دلهامون شک بکنیم که ما کجا رو داریم خطا میریم که حس نمی کنیم امام زمان رو، حس نمی کنیم. موسی بن سیار میگه امام رضا علیه السلام میگه با آقا که سمت خراسان میرفتیم، نزدیک طوس دیدیم که یه جمعیتی داره میره، زیر یه بدنی رو گرفتن، تابوتی رو دارن میبرن سمت قبر و لا اله الا الله میگن. و میگه آقا تا این تشییع رو دید، یه دفعه دیدم امام رضا علیه السلام سریع از اسب پیاده شد، رفت زیر اون بدن رو گرفت، بدن رو که زمین گذاشتن میگه آقا بغلش کرد، سینه به سینه اون شخص گذاشت، بعد گذاشت رو زمین، دستش رو گذاشت رو سینه حضرت، سینه اون میت. بعد فرمود ای فلان ابن فلان، اسمشو گفت، اسم باباشم گفت. فرمود بشارت بر تو باد بهشت، از این به بعد دیگه وحشت و ترسی نداری. گفتم آقا مگه شما میشناسید؟ شما هنوز نیومدید تو خراسان، واردم نشدید، یه بارم تو این منطقه نبودید، این آدم از کجا میشناسید؟ حضرت فرمود مگه نمیدونی که اعمال شیعان ما هر شب و هر روز به ما عرضه میشه؟ و اگر خطا بکنن براشون استغفار میکنیم، کار خیر بکنن براشون دعا میکنیم. مگه نمیدونی؟ چرا ما نمیفهمیم امام زمان رو و چرا متوجه نمیشیم که امام هست؟ ما که میگم خدا شاهده رأسش خودم رو دارم میگم، بعد هر کسی که مثل منه، اگه اهل دلی توی این جلسه هست که خوشا به حالش، خوشا به حالش. آدم منتظر آدمیه که معیت داره، آدمی که معیت داره تو همه انتخابهای خودش امام رو میبینه. عرضم تمام. از کجا بدونم که من با امام همراه هستم یا نیستم؟ دو تا نشونه. یک، توی انتخابها معلوم میشه. کدوم نگاه؟ نگاه حلال یا حرام؟ کدوم لقمه؟ لقمه حلال یا حرام؟ کدوم رفیق؟ اونی که منو سمت امام میبره یا اونی که چیز دیگه به من معرفی میکنه؟ کدام همنشین؟ بی بی سی فارسی، شبکه من و تو، کانال فلان، سایت فلان، همنشین؟ توی انتخاب ها معلوم میشه که من با امام همراه هستم یا خیر. اونجاها معلوم میشه. این یک. یه نشانه بزرگ دیگر داره که اصلا آمادگی برای ظهور، یعنی این، و اون آمادگی برای مرگ، آمادگی برای مرگ. این از همش مهمتره. آدمی آماده ظهور امام زمانه و آماده است که حرکت بکنه با حضرت که حالت تجافی داشته باشه. تجافی یعنی چی؟ تجافی شما دیر میرسی مسجد، مثلا رکعت دوم امام جماعت، شما میای تکبیر میگی وصل میشی، بعد رکعت دوم، خب اینا میخوان تشهد بخونن، شما رکعت اولته، روی پنجه دست و پا میشینی چون نمیتونی بیستی، نمیتونی بشینی چون وظیفه شما تشهد خوندن نیست، تا امامم بلند نشده نمیتونی بلند شی. اینو بهش میگن تجافی، این حالت رو پنجه نشستن. یعنی من آمادم که امام تا گفت به حول الله من بلند شم. آمادگی برای ظهور یعنی این که من آماده مرگ باشم. یعنی اگر امام زمان تشریف آوردن فرمودن بیا، نگم آقا وایسا من یه چند تا بدهی دارم برم اینا رو صاف کنم، دل چند نفر رو شکستم برم حلالیت بگیرم، وصیت نامه رو ننوشتم برم بنویسم، کارامو بکنم، قسطامو بدم، نماز قضاامو فلان همه کارامو بکنم بعد بیام. حالا اومدیم رفتیم یه شمشیر خورد ما مثلا شهید شدیم. شهیدی که حق الناس گردنشه که دوزاری نمیارزه. نمیارزه. آمادگی. لذا امام سجاد علیه السلام شب 27 ماه مبارک رمضان تا صبح به سجده می افتاد یه دونه دعا می کرد فقط، الله اکبر. امام یه شب تا صبح تو سجده فقط یه دونه دعا می کرد، امام معصوم، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به من حالت تجافی بده که آماده باشم هر وقت گفت اسرائیل بیا بریم بگم من هستم. این آدم آماده کمک به امام زمانه، آماده مرگ باشم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناسو، ایشون رو منبر میگفتش که یه کسی رو میشناختم مرتب فشار خونش و قندش رو نمیدونم آزمایش میداد، همه چیزش میزون باشه، از بالانس خارج نشه، ورزش میکرد، تغذیه مناسب فلان، همه چیزش میزون بود. شنیدم که سنی هم نداشته، مثلا دیروز پریروز سکته کرده از دنیا رفته. بعد ایشون رو منبر یه حدیث میخوند، میفرمود امیرالمومنین فرمود آخر از زمان حواستون باشه، آخر از زمان زمان مرگهای ناگهانیه، در نتیجه شب که میخوابید با طهارت بخوابید که اگه یه وقتی مرگ اومد سراغتون با طهارت باشید. گفتن یا علی طهارت یعنی چی؟ وضو بگیریم بخوابیم؟ فرمود اون که هیچ، اما با طهارت خوابیدن یعنی اینکه دینی گردنتون نباشه، سبک بخوابید، یعنی هر روز دویونتون رو صاف کنید بخوابید. معلوم نیست بیدار شیم، معلوم نیست فردا شب باشیم تو این جلسه. ای کسی اینقدر مرگ رو نزدیک ببینه همه چیزش میزون میشه، در نتیجه با امام حرکت میکنه. شرط همراهی با امام یاد مرگ امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود بالاترین واعظ برای انسان یاد مرگه. یاد مرگ نباشم هزار تا واعظ بیرونی نمیتونه برای من کاری بکنه، چون منبر میره میگم عجب راست میگه ها. حالا شروع میکنیم از شنبه، از بعد عاشورا، از محرم، از ماه رمضان، از کی، چون فکر میکنم وقت هست دیگه. حالا بالاخره یه روزی شروع میکنیم، یه کاری میکنیم، حلالیت بالاخره منم دلشو به دست میارم. این نیست، گرفتار میشی. خدا ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. شب هفتم دیگه از امشب شبیه که کار سخت میشه برای اهل بیت، چون از روز هفتم آب رو بستن روی خیمه های ابی عبدالله. درسته که توی این یکی دو روزه بالاخره چند بار علی اکبر، قمر بنی هاشم رفتن آب آوردن توی خیمه، اما توی صحرا و توی خیمه زندگی کردن زیر اون آفتاب داغ آب زیاد لازمه و آتش بیداد میکنه. ولذا اگر یه خانومی باشه که بچه شیرخواره داشته باشه، اگه آب کافی بهش نرسه حتما سینش خشک میشه از شیر. بعضیا بودن از اهل دلها قدیم، حتی از علما، از شب هفتم دیگه تا غروب عاشورا آب نمیخوردن. من توصیه نمیکنم این کار رو بکنیم، اما میخوام بگم که شاید بشه کمتر آب خورد، یا اینکه فقط بدانیم که میگفتن که اینهایی که آب نمیخوردن از روز هفتم تا غروب عاشورا، میگه که یه دفعه غروب عاشورا نگاه میکرد میدید همه جا رو داره دود میبینه، چشما دیگه سیاهی میرفت. اینا استراحت کافی داشتن، اما امام حسین جنگیده زیر آفتاب، طرف تشنه است، اما میره زیر باد کولر میگیره میخوابه، انرژیش بر میگرده، اون حالش میشه. اما کسی که زره تنشه، از امروز دیگه حواسمون باشه دیگه، ندای خیمه های ابی عبدالله فقط الاتش است و بس. باری کلا که منتظر نیستی که روزخون حرف بزنه شما گریه بکنید، با دو سه تا جمله میبینم همه یه دفعه موج میفته توی جمعیت و شروع میکنی گریه کردن. آره شب علی اصغر اینجوریه، همه هم امیدوارن، همه هم امیدوارن. الان اگه یه بابایی از این در بیاد تو اینجا بیسته، بگن این بابا مثلا امروز تو بیمارستان بچه شیرخوارش از دنیا رفته، همه متأثر میشن، او رو که ببینی دلت نرم میشه، دوست داری گریه کنی. حالا اگه بگن یه بابایی بچهش رو دست گرفته، کار سخته امشب، کار سخته. گفتش که توی جاده میرفتم زنم با یه بچه شیرخواره تو ماشین، توی جاده توی کوهستان یه دفعه ماشین خراب شد و خاموش شد. هرچی وایستادیم، شب بود، سرد بود، دیدیم نشد، فکر کردم شاید از بنزینه، وایستادم یه دونه ظرف گرفتم ایستادم بغل جاده. نصف شب مردم رد میشدن، ماشینا هیچ کس وای نمیساد، چون کسی اعتماد نمیکرد حالا یه نفر ایستاده اونجا ماشین خراب. هی وایستادم دست کن دادم، دیدم ماشین نایستاد. اومدم در ماشین رو باز کردم، دیدم خانمم نشسته داره میلرزه. نگاه کردم بچه صورتش کبود شده از سرما، و دیدم الان اینا تلف میشن. یه دفعه یه فکری به ذهنم رسید، گفتم بچه رو بده به من. گفت کجا میخوای ببری بچه‌م؟ گفتم بده به من. قنداق رو باز کردم، بچه رو پتو هر چه بود در آوردم، بچه رو گرفت. خانومم گفت کجا میبری تو سرما بچه؟ میگه اومدم دیگه هر ظرف و اینا رو همه رو انداختم کنار، بچه رو گرفتم روده از کنار جاده ایستادم. یه دفعه دیدم ماشین اول زد رو ترمز، دومی، سومی، چهارمی، مردم پیاده شدن، آقا چه میکنی با این بچه؟ به شیرخوارتم رحم نکردم. گفت ببرم بچه شیرخواره رو، شاید دلش به رحم بیاد. امشب حواست باشه، برای همه اونایی که بچه دار نمیشن، سالها میره میاد تو هیئت‌ها، شاید یه نفسی بگیره، یه دفعه دامن او هم سبز بشه، خدا بهش بچه بده. برای همه مریض دارا امشب دعا بکن، امشب همه مردم نگاهشون